23 در تهران شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. آخرین ساعت روز شنبه 9 تیر ماه 1403 برابر با 29 ژوئن 2024 میلادی رو سپری میکنیم. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و در این مجله شب همچنان میپردازیم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیو با ماست. رویا
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در اعتراض به دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ایران، روز شنبه هزاران تن در برلین آلمان دست به تظاهرات زدند. پلیس شماره تظاهرات کنندگان در مرکز شهر برلین را حدود 6000 تن اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، شورای ملی مقاومت به عنوان برگزار کننده این تظاهرات مجوز حضور 8000 تن را برای این تجمع از پلیس دریافت کرده است. بنابر همین گزارش، سازمان دهندگان این تظاهرات شرکت کنندگان را از سراسر آلمان با صدها اتوبوس به برلین گرد هم آوردند. رادیو فردا مطلع شده عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان ساکن رشت، در دامغان بازداشت شده است. منابع مطلع روز شنبه 9 تیر ماه به رادیو فردا گفتند خانم رنگریز پس از احضار به دادگاه انقلاب دامغان بازداشت و به زندان شاهرود منتقل شده است. این فعال حقوق زنان 2 تیر ماه با انتشار ابلاغیه‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت به تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام و انتشار اکاذیب در فضای مجازی متهم شده است. خانم رنگریز با خنده‌دار خواندن این پرونده نوشت این اتهامات در حالی علیه او مطرح شده که وی با انکار فعالیت به دلیل تنش‌های روانی و جسمی در طول مدت حبس قبلی خود اذعان کرده است که حتی نتوانسته زندگی معمولی داشته باشد. عاطفه رنگریز پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل زندان را داشته. همچنین رادیو فردا مطلع شده در ادامه فشار وزارت اطلاعات بر شهروندان بهایی در 3 ماه گذشته، برخی پیروان این آیین اجساد درگذشتگان خود را به سازمان بهشت زهرا تحویل داده ولی نتوانستند برای خاک سپاری تحویل بگیرند. شمار اجساد مفقود شده پیروان آیین بهایی در این مدت مشخص نیست. در یکی از موارد سرنوشت پیکر یک زن بهایی با نام خانوادگی رحیمیان نزدیک به 4 ماه است در حاله ای از ابهام است. در اسناد رسمی بهشت زهرا نیز مشخص نشده این شهروند بهایی دفن شده یا در سردخانه است. پیش از این رادیو فردا گزارش شده بود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از ابتدای سال گذشته با حفر چندین قبر تازه در گورستان جمعی خاوران این شهروندان را مجبور کرده پیکر درگذشتگان خود را در این بخش دفن کنند. مهاجمی که با یک کمان صلیبی به یک افسر پلیس محافظ سفارت اسرائیل در بلگراد پایتخت صربستان شلیک کرده بود بر اثر اصابت گلوله کشته شد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت کشور صربستان روز شنبه در بیانیه این حمله را تروریستی خواند و اعلام کرد افسر پلیس با شلیک تیر از کمان صلیبی از ناحیه گردن زخمی شده و وضعیت او وخیم گزارش شده است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز با تروریستی خواندن این حمله از تعطیلی سفارت خبر داد. هویت مهاجم هنوز مشخص نشده، اما رویترز به نقل از وزیر کشور صربستان نوشت چند تن که گمان می‌رود با این حادثه مرتبط باشند دستگیر شدند. صربستان در جریان جنگ غزه روابط نزدیک خود با اسرائیل را حفظ کرده است. و سخنگوی ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج رسمی از شمارش آرای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و بر اساس آمار اعلام شده مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نفرات اول و دوم به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران راه یافتند.
سپاسگزارم از رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شب رادیو فردا می‌شنوید. نگاهی داریم به آرای انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور و مقایسه اون با دوره‌های پیشین. همینطور از سقز و کردستان برای شما میگیم که کمترین آرای انتخابات ریاست جمهوری در اونجا بوده. همینطور محققان میگن که برای اینکه سلامت باشین باید به طور متوسط 130 دقیقه پیاده روی کنید. گزارشی داریم در این مورد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به مجله شب رادیو فردا. اما با مشارکت تنها 39.9% مردم ایران در دوره اول 14 انتخابات ریاست جمهوری، رکورد پایین ترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی شکسته شد. میزان مشارکت در این انتخابات نسبت به همه انتخابات ریاست جمهوری های پیشین به کمترین حد رسید و حتی از انتخابات دوره قبل در سال 1400 که ابراهیم رئیسی بدون هیچ رقابت جدی برنده شد هم کمتر بود. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و بررسی او رو در مورد مشارکت مردم در انتخابات نسبت به سال 1400 پرسیدم.
آشکاره که نسبت به انتخابات گذشته ما چیزی حدود 10% به صورت مطلق کاهش مشارکت داریم، ولی اگر با میانگین کل این 13 دوره مقایسه کنیم که 65% بوده، ما مقدار بیشتری در واقع تفاوت می‌بینیم، یعنی 26% زیر میانگین همه انتخابات بوده. گذشته از اینکه خب ما از سال 88 که با یه رقم 85% مشارکت مواجه بودیم، در تمام این سال‌ها با نوعی کاهش مشارکت روبرو هستیم، گرچه در دو دوره، یعنی دوره 11 و 12 که آقای روحانی انتخاب شدن، کماکان ما با یه میانگین مشارکت 73% روبرو هستیم که بالاتر از میانگین، ولی خب مشخصه که در دوره قبلی و این دوره ما با ارقام زیر میانگین و با فاصله روبرو هستیم که نشون دهنده کاهش مشارکت. اگر بخوایم ببینیم که از توی الگوی خود رأی دادن دلیلی برای این میتونیم بیاریم یا نه، به نظر من دلیلی وجود داره و اون دلیل عبارت است از اینکه هر وقت مردم به درست یا به نادرست احساس کردن که رقابت جدی میان کاندیداها نیست، بین اونا تضاد و تفاوت جدی وجود نداره، آرایشون کم شده. یعنی رقابت باعث این شده که مشارکت کاهش پیدا کنه، چون رقابت پایین بوده. مثلا در سال 72 که آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب شد، ما با یه رقم 51% مشارکت رو رسمی، یعنی 49% رأی ندادن، یعنی 14% زیره میانگین. در دوره قبلی هم چون اون نوع رقابت ملاحظه نمی‌شد، همینطوره در این دوره هم من فکر می‌کنم که این کسانی که کاندیدا بودن نتونستن نشون بدن که آیا با هم تضاد جدی دارن یا نه. بخشی از این تضاد در جریان مناظرات انتخاباتی یا سوابق سیاسی کاندیدا باید مشخص می‌شد که هیچ کدوم اینا رو در بر نداشت و در نتیجه مردم شاید احساس نکردن بین این کاندیدا تفاوت و تضاد جدی هست که باعث بشه رقابت بره بالا تا اون رقابت میزان مشارکت رو بالا ببره. دوره قبلی هم دقیقاً از همین الگو پیروی میکنه.
آقای قاضیان، چند شهرستان در ایران از جمله کردستان، گیلان، تهران از مشارکت بسیار پایینی در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار بودند. دلایل عدم مشارکت مردم این شهرها نسبت به سایر شهرها چه بوده؟
اگر استانی بخوایم نگاه بکنیم، 4 تا استان هستن که بیشترین کاهش رأی رو نسبت به 1400 داشتن: سیستان و بلوچستان، گیلان، گلستان و سمنان. وقتی به الگوی کلی نگاه میکنیم، میبینیم نمیشه از روی اینا یک الگوی خیلی مشخصی پیدا کرد و این شاید یکی از نشانه های اینه که ما با یک انتخابات با مضمون سیاسی و حتی مضمون اجتماعی مشخصی روبرو نیستیم. یعنی وقتی میخواید اینا رو به متغیرهای سیاسی نسبت بدی، میبینید که با هم دیگه نمیسازن. مثلا فرض کنید سیستان و بلوچستان 33% کاهش رأی داشته، در حالی که کردستان 14% کاهش مشارکت داشته. در حالی که اگر عامل سیاسی رو بخوایم در نظر بگیریم، این دوتا باید بالاترین میزان کاهش مشارکت رو داشته باشن، در حالی که بعد از سیستان و بلوچستان گیلان و گلستان و سمنان قرار میگیرن. اگر عامل‌های مذهبی رو بخوایم دخالت بدیم، باز می‌بینیم که چنین نیست. عامل سواد، عامل شاخص فلاکت، میزان توسعه انسانی، هر کدوم از اینها رو که در نظر می‌گیریم، یه رابطه وثیقی با میزان کاهش مشارکت نداره. و شاید این یکی از دلایلی است که نشون می‌ده انتخابات بیش از همیشه فاقد مضمون سیاسی و مضمون اجتماعی روشنی است که بگیم این گروه اجتماعی یا اون تمایل سیاسی در این انتخابات بهتر کار کردن یا کمتر کار کردن یا رغبت مردم رو ایجاد کردن یا نکردن. در نتیجه الگوی مشخصی نداره و این نشون دهنده این است که این بار بیش از همیشه خصلت فردی افراد برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بوده که نتیجه نهایی رقم زده، نه اون ویژگی‌های اجتماعی سیاسی که ما معمولاً مشارکت و رقابت رو به اونها نسبت میده.
مشارکت مردم رو در دور دوم انتخابات چگونه میبینید با توجه به اینکه فقط دو کاندیدا موندن از دو جناح متفاوت؟
میدونین الان ساختاری وقتی دو نفرن امکان تفاوت و تضاد بین اونا چشمگیرتره تا چهار نفر. به علاوه خب اینا با هم فاصله های سیاسی مشخصی داشتن، بستگی داره که آیا مناظره انتخاباتی انجام بشه یا نشه، این دوتا چقدر در مناظره های انتخاباتی فضا رو جدی و با فاصله و تضاد نشون بدن، و به علاوه ستادها و هواداران این دو در این یک هفته فضای سیاسی اجتماعی رو با چه پویایی و وضعیتی رو برو بکنن که رغبت بیشتری در مردم ایجاد بکنن برای مشارکت یا نه. ولی همینطوری و بنابر حدس و گمان میشه گفتش که احتمالاً این دوره رقابت بیشتره و احتمالاً مشارکت افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتگویی شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. اما بر اساس اعلام رسمی وزارت کشور، کشور جمهوری اسلامی 24,500,000 رای به صندوق ها ریخته شد. دو روز پیش از انتخابات میزان واجدین اخذ رای 61,500,000 نفر اعلام شده بود، اما تنها 39% در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. کردستان اما یکی از چند شهری بود که مشارکت بسیار پایینی در انتخابات ریاست جمهوری داشت، چیزی حدود 23%. در همین زمینه صحبت های مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و سردبیر آژانس خبری مکریان ساکن سقز کردستان، رو در این مورد بشنویم.
انتخابات این دوره خود حاکمیت ظاهراً به این نتیجه رسیده که وضعیت کشور بسیار وخیم هستش، به ویژه بعد از اعتراضاتی که در جینا که صورت گرفت در سال 1401. این اعتراضات تأثیر بسیار زیادی داشته در سیاست‌های حاکمیت و ظاهراً حاکمیت با توجه به توصیه‌های بسیاری از اساتید و روشنفکران کشور بارها تأکید کردند که نیاز به یک انقلاب هست و این انقلاب بهتر از بالا صورت بگیرد، ظاهراً حاکمیت امیدواریم البته به این عقلانیت رسیده باشه که با توجه به وخیم شدن اوضاع کشور از نظر اقتصادی، از نظر مهاجرت حتی که صورت می‌گیره به کشورهای مختلف و شرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی و فساد گسترده اداری که وجود داره، به این عقلانیت رسیده باشه که برای ترمیم این شرایط کسی مثل آقای پزشکیان رو تایید کرده باشه و ایشون بتونه اصلاحاتی رو صورت بده و به ویژه در مناطقی مثل کردستان و بلوچستان که مطالبات در این مناطق بسیار بالا هست. حدوداً 45 ساله که به هر حال این مطالبات انباشته شده، وعده‌های بسیاری داده شده بود که مشکلات مردم حل میشه، محرومیت حل میشه، بحث کولبرا به هر حال یه جورایی حل میشه، این مهاجرت‌هایی که صورت میگیره و در طی هفته اخیر تعداد زیادی از شهروندان این منطقه در دریا نزدیکی ایتالیا غرق شدن و شهروند این مناطق بودن و اکثرا کرد بودن، تمام این مسائل هستش و البته آقای پزشکیان هم وعده هایی داده، ولی با توجه به اینکه به هر حال اصلاح طلبان حدود 16 سال در قدرت بودند و نتونستن هیچ کدوم از وعده هاشون رو عملی کنند، یک بی‌اعتمادی و ناامیدی در واقع در فضای عمومی وجود داره و مردم اعتماد نمی کنند. فکر می کنند دوباره اگه اصلاح طلبان سر کار هم بیاند نمیتونن وعده هاشون رو عملی کنند و بیشتر امیدواریم البته خود حاکمیت در واقع این انتخاب رو کرده باشه که اصلاحات لازمه، اصلاحات بنیادی و ساختاری برای بهبود اوضاع، قبل از اینکه البته خیلی دیر بشه، چون اگه دیر بشه دیگه هیچ اصلاحی هم جواب نمیده. همچنان که الان هم با توجه به اینکه اصلاح طلبان بسیار تلاش کردند که مردم رو به پای صندوق‌های رای بیارن، ولی دیدید که با مشارکت مردم بسیار پایین اومده و نسبت به دوره پیش هم پایین‌تر اومده چند درصد و رای باطل هم بیشتر شده و همین نشون میده که به هر حال اصلاحات باید ساختاری و بنیادی باشه و شامل آزادی زندانیان سیاسی و سایر مواردی که در لازمه و مردم مطالبه دارند بشه.
گفتگوی شنیدید با مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان. اما در همین زمینه رویه کریمی مجد همکارم در گفتگو با علی خرسندفر، جامعه شناس سیاسی ساکن ترکیه، ابتدا از او در مورد دلیل عدم اقبال مردم به این انتخابات پرسیده.
ما علاوه بر اینکه باید یک نگاه کلی داشته باشیم به مسئله امروز ایران در مورد انتخابات، باید یک نگاه تاریخی هم داشته باشیم. یعنی باید برگردیم که به جنبش هایی که این جامعه خلق کرده، رقم زده و ببینیم که اکنون جامعه در چه وضعیتی هستش. حتی جنبش 98 هم جزو جنبش هایی بود که یک سری مطالبات خاص که عموما اقتصادی بود درش شنیده می شد و به چشم می خود. در واقع می شود گفت جنبش های اصلاحی بودن، ولی جنبشی که در ایران رقم خورد در سال 1401، علارغم این که درست هست که بسترش رو همه اون جنبش های پیش از آن خلق کردن، ولی یک اتفاق خیلی عظیمی درش اتفاق افتاد و اون این بود که جامعه‌ای که مدام گفتمانی رو تولید میکرد یا به گفتمانی که توسط سیستم در واقع تولید شده بود دامن میزد این که ما مشکلات مهمتری داریم، به یک نقطه رسید که ریشه تمام مشکلات رو در وضعیتی که سیستم به دنبالش، یعنی یک وضعیت تمامیت خواهانه که میخواهد بر تمام امور یک شهروند تسلط داشته باشه و دخالت کنه. در واقع جامعه به این نتیجه رسید، حکومتی که برش تو حقش انتخاب و حق آزادی قائل نیست، این حکومت چای ساز و کارها و روش‌های سیستماتیکی میشه که برای تو حق شهروندی هم از حقوق رفاهی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی هم قائل نخواهد بود. یعنی قضیه فقط به انتخاب پوشش و انتخاب سبک زندگی بر نمیگرده، تسری پیدا میکنه به همه امور فردی و شهروندی. سیستم در کنارش سرکوب کرد و آی جامعه بازی ساد. اگر منظور از جامعه جامعه زنان باشه خصوصا، میبینیم که خیر نافرمانی مدنی تا به امروز ادامه پیدا کرده و ادامه پیدا خواهد کرد. اما این نافرمانی مدنی چه تأثیری بر کلیت جامعه گذاشته؟ ببینید، اگر جامعه همچنان بر مواضع قبلی خودش، یعنی مطالبات خاص و مشخص اصلاحی بود، هرگز مسئله انتخابات رو به مثابه یک مسئله‌ای که بشوش حول و حوشش یک جنبش عام تشکیل داد نمیدید. وقتی جامعه از مسئله انتخابات و مشارکت در انتخابات به عنوان یک ابزاری استفاده میکنه برای اینکه نظام رو نشانه بگیره و یادآوری کنه و گفتمان تولید کنه در سطح جامعه که چنین حکومتی مشروعیت ندارد، یعنی تمامی سازوکارهایی که در جنبش 1401 شکل گرفت، گفتمانهایی که تولید شد، در نهایت به این نتیجه رسید که دیگر جنبش های اصلاحی پاسخگو نیست و جامعه مدنی که خصوصا از طریق جنبش 1401 تشکیل شد، انقدر برای این جامعه ارزشمند است که حاضر از تمام مشکلات با عده تشکیل یک دولت اصلاح طلب نوید میدهند رو تحمل کنه، ولی آن نشانه گرفتن کلیت نظام رو از دست نده، چرا که این جامعه واقف شده. اگر این هدف گذاری رو از دست بده، به مثابه فروپاشی جامعه مدنی و تولید گفتمان‌هایی است که تاکنون داشته.
اما خانم خرسندفر، فرق بین اعتراضات زن زندگی آزادی با اعتراضات پیش از اون در چیه که اون اعتراضات به سرعت عادی سازی شدند اما هیچ کس نتونست اعتراضات زن زندگی آزادی رو عادی و بی‌نتیجه جلوه بده؟
یک نکته کلیدی در این اعتراضات وجود داره. اون نکته کلیدی صرفاً این نیست که جامعه به این نتیجه رسیده است، حکومتی که برای سبک زندگی تو تعیین تکلیف میکنند، اساسا حکومتی نیست که بتواند حقوق رفاهی اجتماعی و سیاسی تو رو فراهم بکنه. مسئله فراتر از این بود. جامعه به این نتیجه رسیده بود که اساسا این حکومت اصلاح پذیر نیست و آن سیستم ارعاب و وحشتی که از طریق سرکوب و نهادهای نظامی ایجاد کرده بود با خلق جامعه مدنی، با تولید گفتمانها یک ضربه کاری بهش بود. یعنی جامعه از اون قفس آهنین ارعابی که یک سیستم توتالیتر براش ایجاد کرده بود توانسته بود عبور کند و این منجر شده بود به یک اعتماد جمعی. ببینید جامعه‌ای که اعتماد جمعی داشته باشه، درش وجود داشته باشه، در اون خرد جمعی تشکیل میشه. خرد جمعی به مثابه ابزاری که توان تشخیص وضعیت رو داره. جامعه ایران نمیشه گفت حالا در مراحل خیلی قوی از این ایده هست، ولی پیموده، یعنی مسیر رو شروع کرده در تشخیص وضعیت و درک وضعیت موجود. وقتی یک جامعه تشخیص میده یک وضعیت رو، در واقع قدم بسیار بزرگی برداشته برای این که کشف کنه از طریق میدان و از طریق عرصه عمل که چگونه میشود بر این سازوکارهای سیستم غلبه کرد. و میبینیم که عدم مشارکت رو به عنوان یک گزینه برای رویارویی با سیستمی که اون رو به رسمیت نمیشناخته و همیشه از طریق ارعاب و وحشت بهش حکومت میکرده، اون رو به عنوان یک ابزار استفاده کرده. و این یعنی درک موقعیت جامعه از آنچه که نظام سیاسی در ایده و در ماهیت به دنبالش هست.
علی خورسندفرد، جامعه شناس، در مورد کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات صحبت میکرد و اما حالا گفتگوی در همین مورد با عباس ولی، جامعه شناس سیاسی ساکن لندن.
اینا آمار قابل اعتمادی نیستن. این آمار یعنی کل کشور را به صورت یک دست نشون میده و این هم درست نیست. اونجوری که اخبار میاد از مناطق به اصطلاح حاشیه‌ای، بلوچستان، کردستان، خوزستان و حتی بخشی از آذربایجان، اقبال مردم بسیار کمتر از استانهایی مثل کرمان یا قم و این دور و بر بوده. از طرف دیگه این که یک عده رفتن و به آقای پزشکیان رأی دادن که گویا بالاترین رأی در بین این چهار تا کاندیدای موجود داشت، اینا در حقیقت یک نوع رأی اعتراضی به رژیم هم میشه این را توجیه کرد، یعنی دست گرد. و یک عده هم البته به این خاطر به نظر میاد که رأی دادن که میخواستند نشون بدن که هنوز باور دارند به این اصلاحات میتونه به جایی برسه. ولی اون که غایب حاضر یا حاضر غایب این قضیه هستش اینه که در اینجا اپوزیسیونی نیست که بتونه روی اجندای این انتخابات تأثیر بذاره. بنابراین افرادی هنوز فکر میکنن وقتی که یک همچین کمبودی، یک همچین نقصانی هست، هنوز میشه فکر کرد که کسی مثل آقای پزشکیان رأی دادن به اون در عین این که میتونه رأی دادن به یک امکان باشه، در عین حال یک رأی منفی علیه رژیمی که خودش را با بعضی از کاندیداهای دیگر همراه و همسو میبینه، این رأی اعتراضی میشه در اینجا اینا دید. ولی مجهول اصلی در اینجا وجود یک اپوزیسیون همیشه یا اپوزیسیون‌های میتونه روی اجندای انتخابات تأثیر بسیار بزرگی
بذاره. آقای ولی به اپوزیسیون اشاره کردید. در همین کشورهای دموکراتیک احزاب بعد از شکستی که میخورن مدتی به آسیب شناسی میپردازن درباره شکستشون در انتخابات و بعد با راهکارهای سیاسی به میدان میان. آیا شما چنین رفتار سیاسی رو از طرف دو جریان اصلی درون حاکمیت، یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان، در این انتخابات دیدید؟
من جواب این مسئله باید این را در نظر، این مسئله، این واقعیت را در نظر بگیره که هم اصلاح طلبی و هم به اصطلاح اون اصولگرایی در ایران در این مدت بخصوص بعد از خیزش انقلابی رینا دچار تحول بوده. اون چه که ما در بیمار اصلاح طلبی میبینیم این گرایشی هست از اصلاح طلبی به حد مینیموم، به حد مینیموم که اینا را بسیار نزدیک به جناح به اصطلاح چپ اصولگرایان نزدیک میکنه. تمام حرفایی که آقای پزشکیان میگه باید در چارچوب سیاسی شرعی و مشروع اسلام ولایی و ولایت فقیه باشه. از طرف دیگه جناح اصولگرایی بعد از این خیزش انقلابی دچار تغییر شده، یعنی تعدیل شده. اونا الان که ما در به عنوان آقای جلیلی میبینیم، آقای جلیلی یک نوع بنیادگرایی را در اینجا نمایندگی میکنه که مبانیش برمیگرده به افکار آقای کسانی مثل آقای مصباح یزدی و اینا اساساً هیچ جور مخالفتی، هیچ جور تفاوتی به جز یک سیستم یک دستی که بر اساس باورهای ایدئولوژیک اونها ریخته شده باشه نمیبینن. بنابراین این اصولگرایی اینجا با اصولگرایی قبل از سال 88 یا حتی قبل از خیزش انقلابی ژینا بسیار فرق داره. اونجا هم پالایش شده و گرایش ما به طرف افراط میبینیم.
آقای ولی این مشارکت پایین چند انتخابات اخیر برگزار شده در ایران آیا باعث تغییر رفتار حاکمیت در خط مشی که در این زمینه گرفته خواهد شد؟ در این میان نگرانی ها و اولویت حاکمیت در کوتاه مدت چه مواردی خواهد بود؟
یک مسئله دیگه هم در اینجا باید در نظر گرفت. انتخابات در آستانه یک تحول بزرگ در ارتباط با مسئله جانشینی در اینجا داره ظاهر میشه و در اینجا رژیم باید تصمیم بگیره که آیا همین جوری مثل یک رژیمی که از انقلاب گذشته خودشو نهادی کرده ولی هنوز قدرت را نتونسته عادی و غیر ایدئولوژیکی بکنه و اون هویت ایدئولوژیکی قدرت نمیذاره هیچ وقت رژیم ثبات سیاسی در داخل و خارج داشته باشه و این به ثباتی البته برای تجهیز همیشه لازم بوده ولی اون تجهیز دیگه الان بعد از سقوط مشروعیت رژیم کار نمیکنه. بنابراین ممکنه رژیم به این نتیجه رسیده باشه که در شرایط فعلی بهتر یک رئیس جمهوری بیاد از اصلاح طلبان بسیار محافظه کار که بتونه شرایط گذر از این آستانه را که به اصطلاح مهیا کردن شرایط برای جایگزینی هستش در شرایطی اینو آماده بکنه که نظام روی کرده کمتر ایدئولوژیکی و برخورد به سیتیز جویانه داشته باشه.
صحبت‌های عباس ولی جامعه شناس سیاسی ساکن لندن رو میشنیدید. محققان میگن افرادی که 3 تا 5 بار در هفته به طور متوسط 130 دقیقه پیاده روی میکنن کمتر در معرض کمر درد قرار میگیرن. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
مطالعه جدیدی که در مجله لانست منتشر شده نشان می‌دهد که پیاده روی منظم می‌تواند تأثیر عمیقی در پیشگیری از کمردرد داشته باشد که علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است. تحقیقات نشان دادند که پیاده روی 3 بار در هفته می‌تواند خطر بازگشت درد کمر را تا نزدیک به نصف کاهش دهد. در این تحقیق که اولین آزمایش کنترل شده تصادفی در جهان برای ارزیابی اثر بخشی پیاده روی در پیشگیری از بازگشت درد کمر بود، دانشمندان 701 بزرگسال را که به تازگی از یک دوره درد کمر بهبود یافته بودند دنبال کردند. نیمی از شرکت کنندگان به برنامه پیاده روی و جلسات آموزشی از سوی فیزیوتراپیست اختصاص یافتند، در حالی که بقیه به گروه کنترل تعلق گرفتند و هیچ مداخله خاصی دریافت نکردند. مارک هنکاک، استاد فیزیوتراپی در دانشگاه مکواری استرالیا و نویسنده ارشد این مطالعه میگوید مهم این است که با پیاده روی های کوتاه شروع کنید و بعد به تدریج فاصله و شدت آن را با افزایش تناسب اندام خود بیشتر کنید. به گفته آقای هنکاک، پیاده روی یک ورزش ساده با دسترسی آسان و کم هزینه است که تقریبا هر کسی میتواند در هر مکان جغرافیایی، سن یا وضعیت اقتصادی اجتماعی در آن شرکت کند. نتایج نشان داد افرادی که 3 تا 5 بار در هفته پیاده روی می کنند به طور متوسط 130 دقیقه در هفته تقریبا 2 برابر طولانی تر نسبت به کسانی که هیچ درمانی دریافت نکرده اند بدون درد کمر باقی می مانند. همچنین کیفیت زندگی آنها نیز بهبود یافته است. این یافته ها با داده های موجود که ارتباط بین فعالیت بدنی و نتایج بهتر برای درد کمر را نشان می دهد همسو هستند. مطالعات قبلی نیز تایید کردند که فعالیت‌های بدنی نظیر یوگا و فیزیوتراپی می‌توانند در تسکین درد کمر مؤثر باشند. مارک هنکاک، استاد ارشد این تحقیق، می‌گوید به دنبال روش‌های کم هزینه‌تر برای درمان درد کمر است که دسترسی به آنها برای همگان آسان باشد. همچنین این مطالعه نتایج فراتحلیل سال 2020 را که 25 مطالعه در مورد پیشگیری از درد کمر را بررسی کرده بود تایید می‌کند. ترکیب ورزش منظم و آموزش فیزیکی به عنوان مؤثرترین روش برای جلوگیری از بازگشت درد کمر شناخته شده است.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی، مجله شب رادیو فردا هم به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه با ما بودین. براتون شب و روز خوشی رو آرزو می‌کنم.